چی؟
مندیل.
مندیل.
بله.
کاربردش چی بوده؟
چه کاربرد؟
این مندیل برای آفتاب بوده، برای کشاورزی.
کفن هست.
خدا نکنه.
چرا خدا باید بکنه؟
خب.
باید بکنه. کفن ما هست. سایبون ما هست. با گرمی، با سردیم، بخاری ما هست. از این بهتر چی میگی؟ از این بهتر چی میگی؟
هیچ.
همیشه بر ما میگفتن که فلانیا شهرهای بزرگ و شهرهایی که نمشناختن که مندیلا یک جور دیگه بر ما
خیلی زیباست.
حالا که همه دیگه هست.
حاجی قد سواد هم داری؟
زیاد نه.
تا 6 سواد؟
نه هیچ.
ولی ماشاءالله خیلی قشنگ و شیوا صحبت میکنی.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم. قربونت برم.
صحبت از خوف و هیرات بود. از همین جا شنونده ما هستین، سلام میرسانیم به مردم شریف سنگان، به اهالی خوب شمتیق و خوشابه، باشنده های غوریان، ساکنان زندجان و بالاخره هیرات عزیز و شنونده های همیشه همراه کاف از صبح که خانم دلداری امیل از پیامکش به دست ما رسید. از هیرات عزیز سلام به اهالی برنامه رساندن، به شنونده های خوب بنده و ارادت داریم خدمت شما. نوشته کردن که برای پیشرفت و رسیدن به موفقیت آسانسوری وجود نداره، پله ها را باید یک یکی تای کرد. چه نکته خوب و راهگشا. تشکر از شما. خب این هفته از فرنگ کار گفتیم و مسائل مختلفش، هفته بعد از چی گپ بزنیم؟ رفتار با مردم موضوع هفته بعد است که از بعضی خصوصیات خوب و ناخوب رفتاری در تعامل با دیگران گپ میزنیم. روز شنبه هم سال ما ایست که چقدر در ارتباطاتتان اهل انصاف هستین. فردا میادتان باشه که گلچین برنامه شنبه تا چهارشنبه به شما تقدیم خواهد شد. وقت دیگه نداریم. خدا حافظ شما.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس‌تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگریت میکشید. خیلی سیگریت میکشید. خیلی سیگریت میکشید. با حذف سیگریت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یاره، قرآن نگه داره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بوت یاره، قرآن نگه داره، سخی مدد داره، سخی مدد داره. خدا بوت یاره، قرآن نگه داره، سخی مدد داره، سخی مدد داره.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب و مهربان. اطفال عزیز و دوست داشتنی سلام. سلام بر روی ماه شما، شما شیرین زبانا، شما قندولکا.
شاپرک از پیش رادیو شور نخوره.
بله، اینجا برنامه شاپرک است نازنینا، قندیلکا، شیرین زبانا و ما بسیار زیاد دوستتان داریم. بگوییم که چای صبحتان نوشه جان کردین؟ سرحال و پر انرژی هستین؟ ورزش کردین؟ میخواییم بگوییم کسی که چای صبح میخورن و ورزش میکنن یعنی با فکر سلامتیشان هستن؟ شما بهتر از هر کسی میدانین که برنامه شاپرک 15 دقیقه مهمان شماست، پس ما را تنها نگذارین. قندولکا، از همین لحظه تا پایان برنامه فرصت دارین که از کلانترهایتان کمک بگیرین و پیامکهایتان را بر ما روان کنین. ما با شادی و خوشحالی پیامکایتان رو میخونیم. 07974717144 منتظریم. راستی دوستای عزیزم، نه خودش هست، میخواستم بگویم زاغی جان میایه که نول میزنه با کلکین. برم کلکین آواز کنم که خونت نخوره. آمدم زاغی جان، آمدم. زاغی جان خوش آمدی.
سلام به خاله شاپرک عزیز، سلام به دوستای قند شاپرکی، به پدر و مادرای عزیز که برنامه شاپرک هم بشنونم سلام میکنم. خاله جان
زنده باشی. زاغی عزیز، ما بی صبرانه منتظر شنیدن خبرای خوبت هستیم.
آره خاله جان، من چی بگویم؟ آره چی
زاغی، یعنی خبر خوب نداری برای ما؟
خاله جان من خود نمیفهمم که خبرم خوبش هست یا نه. ولی خوب یک کمک ناراحت کننده است.
منظور چی؟
بله خاله جان، چند روز پیش که بود بر خود پرواز میکردم و میچرخیدم، دیدم که طفلا از مکتب رخصت شدن. خب؟ بعضی هایشان پیاده میرفتن طرف خانهایشان و بعضی های دیگهشان هم با میلی بس میخواستن که
صبر کن صبر کن زاخه جان، نکنه کدام اتفاقی برای اطفال پیش آمده ها؟
نی خاله جان نی، این اطفال با چنان سر و صدای بلند سوار میلی بس شدن که هیچ نپرسی. چیغ می زدن، بلند بلند خنده می کنن. وای خاله جان،
دوستای گلم، خندیدن خیلی خوب است. خوبه که همیشه شما شاد باشین، اما بجایش نهی که خدای نخواسته صدای خنده‌های مقبول شما باعث آزار دیگران شود. خوزاخی جان می گفتی؟
می گفتم خاله جان، با بتو که از پالوی بیلی بس پرواز کران تیر می شدم، یکی از اطفال دیدم که خودکار خود از بایک خود کشید. وای خاله جان، من فکر کردم که میخوای یک چیزی را در این کتابچه خود یاد داشت کنه، اما خاله جان
اما چی کردم؟
یک کار خیلی بد، خیلی بد.
چی کاری زاغی؟ بگو، نکنه کد خودکارش کدام کسی را زده؟
بچه تو بگویم خاله جان، میفهمه این در روی چوکی بیلی بس رسامی کرد.
وای چه کاری؟ رسامی؟ او هم روی چوکی میلی بس؟ من مطمئنم که زاغی جان او طفل شاپرکی نبوده، مطمئنم. امکان نداره، میفهمی شنوندهای برنامه شاپرک از این کارو نمیکنن، مطمئن باش.
دیگه اونایش من نمیفهمم خاله جان، فقط به قبرتان بگویم که خیلی کاری بدی کرد. اینقدر من جگرخون شدم که هیچ نپرسید. وای وای وای،
مام ناراحت شدم زاغی جان.
حال اونایش گمش که خاله جان، دیگه شب بگویم اینقدر سر صدا کردن که هیچ نگو، بیخی چیخ میزدن. چیخ
چیغ میکشیدن؟
خاله، یکی از طفلا پالوی یک پیرمرد چیشته بود.
خب
اقه بیرو بارک کدن، اقه سر صدا کدن که او پیرمرد بیچاره بیخی گنگس شد، از جای خود خیست. باز دید که نشد، با دستای خود هر دو گوش خود قایم گرفت. خاله جا،
عجب کارا، عجب کارا. خب
خلاصه
جان.
خاله جان گوش کنین، این اطفال یک حال را انداختن در داخل بیلی بس که هیچ دیگه از گفتم نیست خاله جان.
خیلی خفه شدم زاغی جان. دوسته گلم، اطفال عزیز، قندلکا نبوتکا، میلی بس یک وسیله نقلیه عمومی است، یعنی بر کلگی است. ما نمیتونیم، حق نداریم، اجازه نداریم که خرابش کنیم. نباید روی چاکش رسامی کنیم، اصلا جاش نیست. داخل میلی بس نباید قال مقال کنیم، نباید سر و صدا کنیم. وقتی وارد میلی بس میشیم باید یک گوشتک آرام بشینیم، کتاب چکک ما نسل کنیم، درس خدا بخونیم. اصلا هیچی درس هم نمیخوایم، کتاب چم سل نمیکنین، بیرون تماشا کنین، نیکی چقص کنین و قال مقال کنین.
آفرین به شما خالی دانا و مهربان، آفرین. چقدر گفوی خوب خوب زدین خاله جان. اصلا با یک سوال میکنم خاله جان، ابی طفلا خودشان خوش دارن که کسی پدر کلانشان یا مادر کلانشان ابی تازار بتن؟
معلوم است که نه.
خوب دیگه، خیلی فکر کنن که مادر کلان یا پدر کلان خودشان دمو بیلی بس است. خوش دارن که کسی با سر و صدا اونا را آزار بده، حتما خوششان نمیاد.
آفرین زاغی جان، گپ خوبی زدی.
خاله جان، باویشه گپای خوب خوب میزنم.
فهمم زاغی جان. البته زاغی جان، ما بازم بگویم این کار طفل شاپرکی نیست. اطفال شاپرکی قسمی نیستن. ما امیدوارم این اطفالی که خودت گفتی اینا صدای ما رو در برنامه شاپرک بشنون و از این بعد مراقب رفتار خودشان در داخل میلی بس باشن، تا خدای نخواسته باعث آزار و اذیت کسی نشوند.
وای ما امیدوار استیم خاله جان، امیدوار استیم که شنیده باشن و این کار دیگه تکرار نکنن.
خاله زاغی جان، یک خبر خوب بگو که حال ما خوب شونه.
خاله جان گپا بیزنه، بدون چهار مغزم بیشه. خاله جان
چارمغز؟ خب چرا زودتر نگفتی؟ انالی انالی، بعد میرم چارمغز میرم که گشنه شدی حتما.
دیگه ما هیچی نگفتم، گفتم ببینم که خاله جان خودش کی بخیزه بابا چارمغز بیاره. دیدم که ناوردین، مجبور شدم بگویم. آخه خاله جان خیلی گشنه استم، خیلی.
سیر شدی زاغی جان؟
خاله جان تشکر. خاله جان
خوب زاغی جان، حالی که شکمت سیر شد و حالت هم خوب است، خبر خوبتا بگو.
آره لال خاله جان، خوب یک دخترک بسیار ماه بنام گل افروز جان، هر روز که از مکتب پس به خانه اول جورابای خود کس پای خود کشید بیشوره.
ای آفنی
باد از یک چیزه که بیخوره و شروع بکنه بنوشتر درس و سبقش و خواندن درس های کونه بروز معلم صاحبشان برش داده.
نام خدا، نام خدا به ای دختر گل، گل افروز جان، آفرینش. خب این دختر دیگه چیکار میکنه زاغه جان؟
خاله جان بعد از این که درسهاش خلاص شد میره با مادر جانش کمک میکنه، ظرفاره میشه، یه خانه را جمع و جمع میکنه. خیلی دختر خوب و کاریست.
زاغی جان من مطمئن هستم که این دختر شاپرکی. آخه این چیزایی که گفتی از خصوصیات طفلای گل برنامه این شاپرک است.
برنامه میره قواز خاله جان.
خب یک خبر دیگه هم بگو ما خوش شدیم.
خاله جان یک خبر از یک بچگه که گل بگو برای شما و اطفال نازنین.
خب
خبر از یک طفل که واقعا شاپرکیست. یک روز که پشت کلکین خانهشان شیشته بود و متوجه شدم که این طفل رادیو گوش میکنه. حالا اگه فهمیدین خاله جان که چی برنامه ای را گوش میکن؟
حتما برنامه شاپرک.
بله برنامه شاپرک میشنید. از اونجا من فهمیدم که این بچگک بچه شاپرکی.
خب ولی زاغی جان این طفل نازنین چیکار کرده ها؟
خاله جان این بچه با تربیه، درس و سبق خود خیلی خوب میخونه، درس و سبق با خوراکش هم کمک میکنه. البته یک سال خورتر از این بچه است خوراکش.
آفرینش آفرینش، شاباش به این بچه
گره. رالی دیدی خاله جان که چه خبرهای خوبی داشتم.
خیلی خبرهای خوبی، تشکر زاغی جان. زاغی جان فرصت برنامه ما بسیار کم است دیگه، وقت وقت خداحافظی با تو.
خاله جان من برو که یک کود کار دارم از تو. بله افعال نازنین خداحافظ.
خداحافظ زاغی جان. عزیزم به لحظات پایانی برنامه این روز شاپرک رسیدیم. وقت نیست، اجازه بدیم من تشکری کنم از دوستای گلمان، معصومه جان از مشهد، عبدالله جان از شهر هرات، شیرین جان از ماجن ساکن قم و از زبیده جان قند که دوستای عزیزمان بر ما سلام دادن و پیامکشان به دست ما رسیده. تشکر دوستای عزیزم.
شاپرک.
دوستای قندم فرصت ما هم در برنامه امروز شاپرک در همینجا با پایان میرسه. خیلی دوستتان داریم و تشکر که امروز در کنار ما بودیم. بهترین ها را برتان آرزو میکنیم و تا فردا خدای خوب یار و نگهدارتان.
راز تندرستی عنوان برنامه‌ای است که در حوزه سلامت و بیماری‌ها، راه‌های وقایه از بیماری‌ها و دیگر مطالب مرتبط با سلامتی می‌پردازد. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه شوید. راز
تندرستی.
با نام نازنین تا آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با برنامه رازه تندرستی در خدمت شما دوستان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو تری. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. و 2093-794-71-74 شماره واتساپی رادیو دری است.
شما دوستان شنونده حتما کلمه روماتیسم به گوشتان خورده و بعضیایتان با بیماران روماتیسمی سر و کار داشتین. اکثر بیمارانی که شما ممکن هست با آنها برخورد کرده باشین افرادی هستند که درد در مفاصل انگشتان دستهایشان دارن. کسانی هم که بیماریشان خیلی پیشرفت کرده باشه ممکن هست که تغییر شکل در انگشتان دستهایشان هم رخ داده باشه. اما جالب است بدانین که آنچه که شما به عنوان روماتیسم میشناسین فقط یک نوع از حدود 200 نوع بیماری روماتیسمی است که در بین انسانها دیده میشه. برنامه امروز راز تندرستی شما را با بیماری های روماتیسمی آشنا می کنه.
خب شما دوستان متوجه شدید که در ارتباط با چه موضوعی میخوایم با شما دوستان شنونده در برنامه امروز راز تندرستی صحبت بکنیم. روماتیسم یک اصطلاح بسیار شایع که حتما هم به گوش شما عزیزان شنونده خورده. اما کارشناس برنامه امروز راز تندرستی خانم دکتر مریم مقدسی جهرومی هستند، متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری های روماتیسمی یا همو روماتولوژی که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن و ما میخواییم که به صورت تلفنی با خانم دکتر گفتگو بکنیم. یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت شما دوستان باشیم. خانم دکتر مقدسی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه راز تندرستی قرار دادید. خب اصطلاح روماتیسم در جامعه خیلی با کار برده میشه، به نظر میرسه که واژه کلی هم باشه. بفرمایید که آیا این یک مریضی است یا اینکه اصطلاحی است که تعداد زیادی از بیماری ها را شامل میشه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما. روماتیسم همون جوری که فرمودین یه واژه کلی هست. در بین عامه معمولاً هر گونه بیماری دردهای استخوانی، مفصلی، عضلانی همه به عنوان روماتیسم میشناسن، در حالی که واقعاً روماتیسم این نیست و گونه های مختلفی داره. اگر برگردیم سابقه این عنوان اصلاً برمیگرده به 4 قرن قبل از میلاد در دوره بقراط که از یک کلمه یونانی به اسم روما شروع شده که به معنای جریان یافتن هست. یعنی در گذشته فکر میکردن که از قسمت مغز به اندام ها یک جریان مایعی هست که این درد رو منتشر میکنه. ولی واژه روماتیسم تقریبا تو قرن 16 میلادی بود که توسط یک پزشک فرانسوی این شکل گرفت، واژه استفاده شد. اگر بخوام به طور کلی بگیم، بیماری‌های روماتیسمی انواع مختلفی دارن و در مجموع یه چیزی بیش از 200 بیماری رو میشه تحت این عنوان طبقه بندی کرد. بیماری‌های مختلفی هستن، مثلا یک سری از بیماری‌ها که در این زیر مجموعه بیماری‌های روماتولوژی بهتره که در بیماران که روماتولوژیست موظف بررسیشون هست، یکی آرتروز یا سایدگی مفاصل یا اوستئوآرتریت هست که هیچ التهابی توی اینها وجود نداره. یک گونه دیگه این هستش که عفونت باعث میشه که مفاصل ملتهب و متورم بشه یا مستقیما مفصل دچار عفونت بشه، یعنی یک سری میکروب ها باکتری ها باعث این قضیه بشن که خب اورژانس پزشکی هست و خیلی سریع باید تشخیص داده بشه. و دسته دیگه ای که وقتی تشخیص داده میشه، یعنی عفونت باعث تورم مفصل میشه، سرگیری ایجاد میکنه، ولی زمانی که تشخیص این بیماری رو میدیم خود عفونت دیگه از بین رفته، یعنی سیستم ایمنی بدن رو به نحوی فعال کرده که بدن به خودش حمله بکنه و باعث التهاب و تورم مفاصل بشه، ولی خود عفونت دیگه از بین رفته و وجود نداره، مثل تب روماتیسمی که در کودکان دیده میشه. یا فرم‌های دیگه ای که در بزرگسالان هست که به عنوان نوع واکنشی بهش میگیم، بیمار دچار یک بیماری عفونی سیستم ادراری تناسلی گوارشی ممکنه بشه، اون عفونت کنترل میشه، بعد از مدتی بیمار دچار آرتریت یا تورم مفاصلش میشه. دسته دیگه مواردی هستن که بعضی از مواد در بدن ممکنه که خوب دفع نشن یا بیش از حد تولید بشه، مثل نقرس که ثانویه به اسید اوریک، به تولید بالا بودن سطح اسید اوریک در خون مرتبط عمدتاً، که این یک دسته دیگه هستن. دسته بعدی که ما داریم اونهایی هستن که علت نامشخص به فرمهای مختلفی ممکنه وجود داشته باشه و در جریان اون بیماری های روماتیسمی اصلی رو شاید ما در این گروه قرار بدیم که به صورت مزمن هستن. قسمت های مختلف بدن بیشتر مفاصل خب پروتوتایپشون هست، یعنی نشانه اصلی در بعضی از این موارد درگیری مفصل هست، ولی سیستم های دیگه بدن هم میتونن دچار تورم، درد و علائم مختلف به شکل های متفاوتی بشن. اینها عمدتاً یه زمینه ژنتیک ممکنه و داشته باشن و در اثر یک سری عوامل محیطی که در تمام این بیماری‌ها کاملاً شناخته شده نیست، ولی در بعضی از موارد میتونیم بگیم که در با یک در واقع محرک خاص ارتباط هست، باعث میشه که سیستم ایمنی بدن فعال بشه. کنترل این سیستم ایمنی به صورت نرمال صورت نمیگیره. وظیفه سیستم ایمنی این هستش که میکروب ها عواملی که به بدن حمله میکنن از بدن دور بکنه، اما اینجا اتفاقی که میفته این هستش که سیستم ایمنی این حالت رو نمیتونه باشه، همزمان با از بین بردن اون عامل محرک به بافت های خود بدن حمله میکنه، که در جریان روماتیسم های مختلف این بافت که ما ازش به عنوان بافت هدف اسم میبریم متفاوت هست. مثلا در نوع روماتیسم مفصلی، مفصل اولین بافتی هست که مورد حمله قرار میگیره و علائم مختلف میده. انواع مختلفی از روماتیسم هست که اینجا به هر حال جایی نمیتونیم فرصت کار نمیذاریم.
خب با این توضیحاتی که شما دادین خانم دکتر، چاره ای نیست غیر از این که با کلیات بپردازیم. خب همینطور که شما فرمودین وقت نیست که جزئیات این همه بیماری را، این همه بیماری روماتیسمی را توضیح بدیم و بپردازیم و صحبت بکنیم در ارتباط با جزئیات این بیماری ها. خب میدانیم که مردم وقتی مبتلا به یک ورم و آماس مفصلی میشن، بلافاصله ذهنشون میره به سمت بیماری روماتیسمی، میگن که روماتیسم داریم و معمولا هم این روماتیسم را با همین مشکلات مفصلی میشناسن، ممکنه مراجعه هم بکنن با همین شکایات روماتیسم. سوال ایست خانم دکتر که روماتیسم فقط با همین درد و آماس و تورم مفاصل خودش را نشان میده یا نه ممکنه که به اشکال دیگه هم ظاهر شوه، یعنی تغییراتی را در دیگر نقاط بدن هم به وجود بیاره؟
وقتی که مریض از روماتیسم مفصلی اسم میبره، تورم مفصل رو میبینه. البته همونجور که اول گفتم خیلی وقتا شما مریض هر دردی که توی مفاصل و گذشته باشه میاد میگه روماتیسم داریم، اما زمانی که واقعا تورم وجود داره و تورم توی محلهایی که میدونین در معرض ضربه و فشار وزن یا موارد دیگه است، مثلا مچ دست ها، انگشتان دست در جاهای مختلف وجود داره، خب بیشترین احتمالی که وجود داره اینه که واقعا همون روماتیسم مفصلی یا آرتریت روماتوئید، بهتره که بگیم آرتریت روماتوئید باشه. اما در سایر بیماری های روماتیسمی ممکنه بیماری از جای دیگری شروع بشه، یعنی مثلا بیمار بیاد با یک سری علائم پوستی و در نهایت رسیم به این که این یک بیماری روماتیسمی داره، یا یک مشکل کلیوی در نهایت برسیم به این که یک نوع بیماری روماتیسمی داره و الی آخر که ارگان‌های مختلف میتونن درگیر بشن.
خیلی خوب خانم دکتر، ما شما رو پشت خط ارتباطی برنامه نگه داریم، خبر از اتاق فرمان بگیریم، شما هم استراحت کوتاهی بفرمایید، برمیگردیم انشالله باز هم صحبت‌های خوب شما رو خواهیم شنید.
درد مزمن چیست؟ دردی که برای مدت زمانی نزدیک به 3 ماه و یا بیشتر در بدن باقی بماند، عنوان درد مزمن را به خود می‌گیرد. البته زمانی که بدن شما آسیب می‌بیند و یا مریض می‌شوید، این کاملاً طبیعی است که در نقاط مختلف بدن احساس درد و ناراحتی کنید. اما دردی که برای هفته‌ها، ماه‌ها و یا حتی سال‌ها همچنان ادامه پیدا می‌کند طبیعی نیست. دردهای مزمن می‌توانند در هر نقطه از بدن شما ایجاد شوند. این درد می‌تواند خیلی ملایم بوده و یا آنقدر شدید باشد که فعالیت‌های روزانه را مختل نماید. هر کسی می تواند مبتلا به درد مزمن شود، البته بیشتر در بزرگسالان در سنین بالاتر رایج می باشد. اما نمی توان گفت که درد مزمن به عنوان بخش طبیعی فرایند سالخوردگی به شمار می رود. البته افراد میان سال بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری هستند، به ویژه افرادی که بیماری های خاصی نظیر دیابت، آرتروز و سایر اینها را دارند. اگر شما برای مدت زمان زیادی درد داشته باشید، این امر می تواند شما را خسته کند و سبب ایجاد افسردگی شود. این مسئله می تواند در روند نرمال زندگی اجتماعی افراد و فعالیت‌های فیزیکی روزمره‌شان خلل ایجاد نماید. گاهی اوقات درد آنقدر شدید می شود که نمی توانید به مکتب و یا محل کار خود بروید. گاهی اوقات اضطراب‌های احساسی نیز سبب بدتر شدن شرایط می‌شود. سیستم ایمنی بدن دچار ضعف شده و سبب ایجاد عفونت و یا سایر بیماری‌ها می‌شود. شما برای درمان دردهای ملایم و دردهایی که گاه و بیگاه پدید می آیند می توانید از درمانهای خانگی بهره ببرید. ورزش، خواب کافی و استفاده از غذاهای سالم می تواند از تشدید دردهای مزمن جلوگیری کنند. استفاده از درمانهای معمولی نظیر آسپیرین و یا ایبوپروفن به بیماران پیشنهاد می شود. اگر با انجام کلیه امور ذکر شده باز هم احساس کردید که درد شما از بین نمی رود، باید هرچه سریع تر با پزشک خود صحبت کنید. شاید لازم باشد تا شیوه های درمانی متفاوتی را امتحان کنید تا ببینید که کدام یک از آنها برای شما مفید تر هستند. داروهای خوراکی، بی‌حس کننده ها، طب سوزنی، داروهای محرک عصبی و یا در موارد شدیدتر جراحی می تواند برای درمان این نوع دردها مفید واقع شود. به هر حال پیش از این که به هر گونه اقدامی دست بزنید می بایست با پزشک خود مشورت کنید. شاید گاهی اوقات بهترین درمان ترکیبی از چند شیوه درمانی متفاوت باشد. با یاد داشته باشید که کنترل دردهای مزمن را می توانید با گونه‌ای به دست گیرید که به راحتی و زندگی عادی خود ادامه داده و فعالیت‌های روزانه خود را با سادگی دنبال نمایید.
خب ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز راز تندرستی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما دوستان در بخش اول برنامه امروز راز تندرستی شنیدین که ما با خانم دکتر مریم مقدسی جهرومی، متخصص محترم بیماری های داخلی و فوق تخصص بیماری های روماتیسمی یا روماتولوژی صحبت کردیم در ارتباط با روماتیسم. صحبت های خیلی خوبی مطرح شد. خانم دکتر گفتن که حدود 200 نوع بیماری تحت عنوان همین روماتیسم طبقه بندی شده و گفتن که بیماری های تحت روماتیسمی هم داریم که زمینه ساز مشکلات مفصلی و جسمی میشن. همینطور انواعی از واکنش های سیستم ایمنی رو گفتن و در ارتباط با بعضی از علل ناشناخته هم صحبت شد که ما امیدوارم مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. میخوایم که گفتگوی ما را ادامه بدیم با خانم دکتر مریم مقدسی جهرومی، کارشناس امروز برنامه راز تندرستی. خانم دکتر، زمینه‌ای که من باز تشکر میکنم از شما بابت اینکه وقتتان را در اختیار برنامه راز تندرستی قرار دادید، بفرمایید که چه افرادی بیشتر مستعد ابتلا به این بیماری هستند و دیگه اینکه ارث هم نقش داره در ایجاد بیماری، یا اینکه این موارد رو دارین که فردی مثلا قبلا بیماری دیگه ای داشته باشه و به خاطر او بیماری مفاصلش درگیر شده باشه؟
همونطور که خدمتتون گفتم بستگی به این داره که ما از کدوم روماتیسم صحبت میکنیم. اگر صحبت ما در مورد آرتریت روماتویدیتیسم مفصلی که گفتم بیشتر مفاصل هدف این بیماری هستن، صحبتمون از اون قضیه باشه، عمدتاً خب باید یک سری از ژن‌ها در بدن این افراد وجود داشته باشه. یک سری ژن‌ها، و وقتی که ما میایم شرح حال می‌گیریم از این مریض‌ها، احتمال داره نه در 100% موارد به این برخورد بکنیم که بیمار ما یکی از بستگانش ممکنه که روماتیسم رو سابقه به ما بده. الزاماً نوع روماتیسم خودش رو نه، ممکنه انواع دیگه‌ای باشه. ولی در خیلی از موارد هم ما این زمینه ژنتیک رو پیدا نمی‌کنیم، در حالی که ژن واقعا وجود داره. اما این ژن در بدن هست، نیاز هست به این که یک سری عوامل تحریک بکنن و باعث بشن که این ژن خودش رو بروز بده. خیلی وقتا ژن وجود داره، نهفته است و هیچگاه هم فعال نمیشه. در مورد روماتیسم مفصلی، یکی از محرک‌های اصلی که باعث میشه که این ژن خودش رو بروز بده مصرف سیگار مثلا هست. ارتباط بیماری روماتیسم مفصلی با یا آرتریت روماتوئید با سیگار کاملا قطعی هست که میتونه باعث بشه که اون آنتیژن هایی که اومدن، اون پروتئین های خارجی که وارد بدن شدن، سیستم ایمنی بدن رو به گونه ای فعال بکنن که این علائم بروز بکنه.
در مورد عامل سیستم دفاعی و مسئله خود ایمنی صحبت شد. خانم دکتر، که بیماری ها جزء امراض خود ایمنی هستن، یعنی این سیستم ایمنی و دفاعی بدن علیه مفصل عمل میکنه. میخوایم که یک مقدار بیشتر در مورد نقش ایمنی و دفاعی بدن در ایجاد این مشکل و همینطور مفهوم خود ایمنی، در ارتباط با مفهوم خود ایمنی شما صحبت بفرمایید.
بله، خود ایمنی همونطوری که قسمت اول صحبت گفتم این هست که سیستم ایمنی بدن که وظیفه اصلیش از بین بردن اون مواد و محرک ها، میکروب ها، عفونت هایی که به بدن حمله میکنن هست، به اشتباه به جای اینکه اون التهاب، اون عفونت، اون عامل محرک رو از بین ببره، این سردرگم عمل میکنه و همزمان با از بین بردن اون عامل اولیه باعث میشه که به بافت های خود بدن حمله بکنه. این رو بهش میگن خود ایمنی. در واقع بافت بدن رو به عنوان بیگانه تشخیص میده و حمله میکنه. وقتی حمله کرد اونجا دچار التهاب تورم میشه و بسته به اینکه حالا ما چه نوع بیماری روماتیسمی داشته باشیم اون قسمت دچار آسیب میشه و علائم خاص خودش رو ایجاد میکنه.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر از اینکه وقتتون را در اختیار برنامه راز تندرستی قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم. خب گفتگوی ما رو شنیدید با خانم دکتر مریم مقدسی جهرومی، متخصص بیماری های داخلی و فوق تخصص روماتولوژی در ارتباط با بیماری های روماتیسمی. بحث ما با پایان نرسید. انشالله در برنامه آینده راز تندرستی در ارتباط با بیماری های روماتیسمی بیشتر صحبت خواهیم کرد و سعی میکنیم تا جایی که امکان پذیر باشه نکات مفیدی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. ما با خانم دکتر خداحافظی کردیم اما همچنان با شما دوستان همراه هستیم. دقایق پایانی برنامه امروز راز تندرستی را هم با ما همراه باشید.
سلول بنیادی چیست؟ اغلب سلول‌های بدن انسان عملاً قادر به تقسیم نیستند و بسیاری از زمان تولد تا مرگ بدون تقسیم شدن حضور دارند. البته بعضی بافت‌های بدن نظیر خون، پوست و لوله گوارش دارای چرخه بازسازی سریعی هستند و در هر روز ممکن است چندین سلول جدید بسازند. سلول‌های بنیادی سلول‌هایی هستند که قادر به همانندسازی خود هستند و نیز می‌توانند تا یه فرایند تمایز به یک یا انواعی از سلول‌های بالغ تبدیل شوند. به طور کلی سلول‌های بنیادی به سه دسته تقسیم می‌شوند: سلول‌های بنیادی بزرگسال، سلول‌های بنیادی جنینی، سلول‌های بنیادی بند ناف. سلول‌های بنیادی بزرگسال مانند همه سلول‌های بنیادی دیگر دو ویژگی مشترک دارند. اول اینکه قادر به ساخت کپی‌های خود با مدت طولانی می‌باشند و دوم اینکه می توانند با سلول‌های بالغی با خصوصیات مورفولوژیک شناخته شده و با عملکرد اختصاصی تبدیل شوند. این سلول‌ها قادر نیستند به همه نوع سلول تمایز پیدا کنند، بلکه تنها قادرند به سلول‌های بالغ همان بافتی که در آن هستند تبدیل شوند. مثلا سلول‌های بنیادی مغز و استخوان که به سلول‌های خونی تبدیل می شوند. سلول‌های بنیادی بزرگسال بسیار کم و نادر هستند. به عنوان مثال از هر 10 تا 15 هزار سلول مغز و استخوان تنها یک سلول از نوع سلول‌های بنیادی است. منشأ و چگونگی شکل‌گیری این سلول‌ها به طور دقیق مشخص نیست و فرضیات مختلفی برای آن مطرح شده است. از جمله اینکه این سلول‌ها در هنگام تمایز جدا از بقیه مانده و تمایز نیافتند. امروزه سلول‌های بنیادی از بافت‌های مختلفی از جمله خون، مغز، نخاع، لوله گوارش، پوست، عضلات و غیره جدا شدند. نام سلول‌های بنیادی جنینی یا رویانی از منشأ آنها یعنی رویان گرفته شده است. در واقع این سلول ها از یکی از مراحل ابتدایی تشکیل و توسعه جنین به نام مرحله بلاستوسیتی گرفته می شود. به طور اساسی سلول های بنیادی جنینی از توده سلولی درونی بلاستوسیت در مرحله پیش از لانه‌گزینی در دیواره رحم به دست می آیند. این سلول ها هم قادر به همانندسازی خود هستند و هم قادرند به انواعی از سلول های مختلف تمایز یابند. دسته سوم سلول های بنیادی سلول های بند ناف هستند که همانطور که از نامشان برمی آید از خون بند ناف در هنگام وضع حمل جدا می شوند و قابل نگهداری هستند تا در آینده در صورت لزوم برای همان بچه یا اعضای خانواده وی و یا برای شخص دیگری استفاده شوند. امروزه محققان در حال بررسی و آزمایش امکان کاربرد سلول‌های بنیادی در درمان بیماری‌های مختلف می‌باشند. از جمله بیماری‌هایی را که امیدهای زیادی به درمان آنها می‌رود، می‌توان به آلزایمر و پارکینسون، آسیب‌های نخاعی، دیابت، بیماری‌های کرونری قلب، بیماری‌های کبد مثل سیروز اشاره نمود.
این هم بخش پایانی برنامه امروز راز تندرستی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. اما قبلا عرض کردیم در برنامه‌های گذشته و باز هم عرض می‌کنیم که بنای ما این هست که دقایق پایانی برنامه راز تندرستی را اختصاص بدیم با پاسخ به سوالات شما عزیزان شنونده. پس دعوت می‌کنیم که حتما سوالاتتون را با ما مطرح بفرمایید. در حوزه سلامت و بهداشت هر سوالی که در ذهن شما هست مطرح بفرمایید، با کارشناسان برنامه مطرح می‌کنیم و جوابش را تقدیمتان خواهیم کرد. چطوری این سوالا رو میتونید مطرح بکنید؟ از طریق شماره واتساپی رادیو در 2093-794-71-71-44. البته اگر در داخل افغانستان صدای ما رو میشنوید میتونید از طریق این شماره پیام کوتاه یا پیامک هم ارسال بفرمایید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام، سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خلق آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خود دم بیزن سفر علی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت
بنام و یاد خدا. دوستان سلام، من وحیده حسینیان و همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی بازم در خدمتتان هستیم از برنامه ایران گشت. دوستان در برنامه گذشته گفتیم که از دیرباز چوب یکی از مواد اولیه ارزشمند برای ساخت صنایع دستی در بسیاری از نقاط دنیا بوده است. در این گفتار شما را با پیشینه، روش کار و چگونگی کاربرد چوب در این رشته مهم از صنایع دستی ایران آشنا می‌کنیم. کلمه معرق به معنای تکه تکه، رگه رگه و وصله است. بسیاری از ما در دوران کودکی نوعی کاردستی با اسم کولاژ درست کردیم که تای آن تکه های رنگی مقوا، پارچه و کاغذ را به اشکال مختلف بریده و کنار هم قرار دادیم و در نهایت به شکل خاصی مانند درخت، خانه و گل رسیدیم. حالا اگر این کار را با چوب‌های مختلف، برنگ‌های متنوع و مطابق با طرح مورد نظر انجام دهیم و این کار معرق می‌گویند. معرق هنر ایجاد نقش‌ها و طرح‌های زیبایی است که از بریدن دور چوب‌ها و تلفیق چوب‌های رنگی روی زمینه‌ای از چوب یا پلی‌استر سیاه رنگ شکل می‌گیرد. معرق انواع گوناگونی دارد که وابسته به نوع مصالح است و شامل معرق کاشی، چرم، پارچه، فلز، خاتم و چوب است. عده‌ای میگویند در زمان افول صنعت کاشی معرق چوب شروع به رشد کرده است. نظریه دیگری هم وجود دارد مبنی بر این که معرق کاری چوب ربطی به کاشی کاری ندارد و تنها با چوب کار می شود، چرا که آشنایی با بافت چوب و تکنیک های معرق کاری اساساً با روش های کاشی کاری تفاوت دارد. قدیمی‌ترین نمونه معرق در کاوش‌های باستانی شهر سوخته در جنوب شرق ایران به دست آمده است. این اثر یک قطعه‌شانه چوبی است که نقوش هندسی و گره بر آن حک شده و قدمت آن به هزاره پنجم قبل از میلاد می‌رسد و تحت شرایط خاصی باقی مانده است. تحقیقات بر روی نقوش این شانه روشن کرده که طرح‌های موجود روی آن گره و نقوش هندسی طرح‌های کاملاً ایرانی است. بر این اساس میتوان به این نظریه رسید که ایران پایه‌گذار معرق‌کاری بوده و هنر مذکور از این منطقه به سایر نقاط رفته است. اما به دلیل آنکه چوب در شرایط عادی خیلی زود فرسوده می‌شود، آثار معرق دیگری تا حدود 80 سال پیش در دست نیست. در طبقه بندی هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی ایران، معرق چوب در دسته هنرهای صنایع زیر شاخه آثار چوبی و در قسمت برش چوب قرار دارد. همانطور که در تعریف معرق گفتیم، معرق از کنار هم قرار گرفتن و تلفیق چوبهای رنگی مطابق با طرح به دست می آید، بدین معنی که در ساخت یک اثر معرق تنها ماده اولیه چوب است، اما می توان این هنر را به صورت تلفیقی